دائمون همنشینان همنشین روزداران خود خداست که بر سر اون سفره که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بر قلبی هم خطور نکرده که بر سر اون سفره نمی نشیند مگر روزدار. اینقدر مقام روزداران بالاست. حالا حکمت روزه چیه؟ تقویت و تحکیم اخلاصه. در خطبه ای که صدیقه طاهره سلام الله علیها خونده می فرماید فرض الله از صیام تثبیتا للاخلاص، اصلا خداوند روزه را واجب کرده تا پایه های اخلاص رو تحکیم کنه در دل انسان، در دل روزدار. پس روزه اخلاص میاره و به اخلاص کمک میکنه، چون یک امر تربیتیه. نقش تربیتی روزه بسیار بالاست که این خودش یه بحث جداگانه است. چشیدن رنج گرسنگی، که به خصوص کسانی که وضع بهتری دارن گرسنگی رو حتی برای چند ساعت بچشن و به فکر فقرا و گرسنگان و کسانی که گرفتاری دارند باشن. الغنیو، امام حسین علیه السلام فرمود الغنیو مس الجوع فیعود بالفضل علی المساکین. آره، باید بچشه تا گرسنگی مساکین رو درک بکنه. خب اینم یکی دو نمونه راجع به حکمت روزه، که روزه برای این گونه مسائل واجب شده. البته اصلش همون تقرب الالله. نکته دیگه، روزه انواعی داره. روزه و روزداری یک سطح نیست و روزداران یک نواخ نیستن. به تعبیر روزه درجاتی داره که به تناسب و میزان معرفت انسان به خدا و اخلاصی که شخص روزدار پیدا میکنه افزایش پیدا میکنه. آسانترین روزه صوم الجسده، این که ما دهان رو از طعام و شراب، آب و غذا ببندیم، این آسانترین روزه است. صوم الجسد، الامساک عن الاغذیه. اما یه قدم بالاتر روزه نفسه، صوم النفس، امساک الحواس، حواس الخمس عن سائر المعاصم و خلو القلب عن اسباب الشر. بر قلبمون مسلط بشیم، که بر حواسمون مسلط بشیم. صوم النفس عن لذات دنیا انفع الصیام. پرسودترین روزه اینه که انسان بر نفسش مسلط بشه و حواسش رو کنترل کنه، نذاره به بیراهه بره. یه دسته دیگه علاوه بر این، دلشون هم روزه است. علاوه بر حواسشون، حواس پنجگانه، دل را هم روزه‌دارش میکنن. صوم القلب، روزه دل، خیر من صیام اللسان، بهتر از روزه زبانی است. و صوم اللسان خیر من صیام البطن. و روزه زبانی هم باز بهتر از صیام بطن. خب
یه روزه داریم که جمیع اعضای بدن روزه میشن. بعد امام صادق در اینجا میفرماید که روزه آن نیست که فقط از آب و غذا دست بکشی، از صبح صادق تا مغرب شرعی چیزی نخوری. نه، اگر بتونی گوشت رو هم روزدارش کنی، چشم و زبانت و شکم و شهوتت رو هم روزدار کنی، اون وقت میشه یک روزه جامع که این مجموعه اون وقت اثر بسیار بالایی داره. خب حرف در اینجا زیاده، من باید بحثم رفته رفته جمع کنم. ماه رمضان یه فرصته، فرصت مغتنمیست، این فرصت شکارش کنیم، بگیریمش. ممکنه سال قبل کسانی بودن در این نماز جمعه ماه رمضان شرکت میکردن و دیگه نیستن، دستشان کوتاهه. پس حالا که توفیق داریم و سالم هم هستیم میتونیم روزه بگیریم، قدر این ماه رو بدانیم. یه فرصت قرآنیه، میدونید اگر یک آیه در ماه رمضان از قرآن بخوانی، ثواب همه قرآن رو خواندن همه قرآن رو در غیر ماه رمضان داره. یعنی یک آیه در ماه رمضان خواندن اینقدر ثواب رو بالا میبره. فرصت ماه رمضان فرصت تصفیه جسم و جانه. سومو تصفو، روزه بگیرید تا سالم باشید جسمتون، روزه بگیرید تا به تقوا برسید، لعلکم تتقون، هم جسمتون سالم میشه و هم دلتون به گوهر تقوا مزین میشه. فرصت توبه است، توبو الالله من ذنوبکم، توبه کنیم. پیغمبر فرمود در خطبه شعبانیه توبه رو از دست ندیم. فرصت دعاست، برفعو الیه ایدیکم به دعا، دعا کنیم برای خودمون، برای مسلمان ها، برای گرفتاری هاشون. فرصت تربیت و تمرین استقامت، اگر روح و جانمان تربیت و تقویت گردد، اراده ها و انگیزه ها قوی میشه، بر قدرت ها می افزاییم. این یکم منشکم اشرون صابرون یغلبو معتین. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. با روزه اراده ها باید قوی بشه، انگیزه ها اوج بگیره. بعد اگر بخوایم از همه اینا استفاده کنیم، باید در خودمون ایجاد قابلیت کنیم. فرصت های رحمانی رمضانی را وقتی میتونیم شکار کنیم و ازش استفاده کنیم که آماده باشیم زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. بعض رو اگر تو زمین شوره زار بریزی، انتظار نباید داشت بشی که گل بروید، چون این زمین قابلیت نداره. اول خودمون رو قابل کنیم و دعای ما باید از زبان پاک صادر، از دل نورانی به فرشتگان برسه و بالا ببرن. اگر دل تاریک باشه، اگر زبان کثیف باشه، تهمت میزنی، دروغ میگی، غیبت میکنی، شایع پراکنی میکنی، شخصیت شکنی میکنی، بعد میخوای بگی یا الله، با این زبان پلید کثیف که اگه بگی یا الله اون تبدیل به تعفن میشه، فرشتگان رو ناراحت میکنه. پس باید ماه مبارک رمضان اگه بخوایم ازش بهره بگیریم، قابلیت رو در خودمون ایجاد کنیم تا به نتیجه برسیم. ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، صراف وجود باش و خود را چله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن. اینش مشکله، یک روز به اخلاص بیا، اخلاصش مهمه. یک روز به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن. ادعونی استجب لکم، دعا کنیم که خدا حالی به ما بده و این قابلیت رو در ما به وجود بیاره. بازا بازا، هر آنچه هستی بازا، تلاش کن. گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. به هر حال عاشق که شد که یار، به قول حافظ، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست، وگرنه طبیب هست. به هر حال از فرصت رمضان استفاده کنیم. امروز این مقاومتی رو که ما در غزه میبینیم، که روی خرابه های مسجد نمازشان رو میخوانند و این مردم مقاوم ایستادن، این بزرگترین درسی است که این مردم دارن به بشریت میدهند. دنیا در حال دگرگونی است و خون این شهدا مسیر تاریخ رو عوض میکنه و صهیونیست های جنایتکار خبیث را در تاریخ رسوا بودند و رسواتر میکنه. اینها قدرت اسلام و قدرت ایمانه که اگر انسان به این نقطه برسه، میتونه ماشین جنگی امریکای پلید و جهانخوار رو که اسرائیل رو مجهز میکنه و بمب بر سر اینها میریزه، همه اینها رو با خون جواب بدن و به دنیا بفهمانن که ایمان میتونه بر همه اینها پیروز بشه. به هر حال امروز غزه نمونه بسیار ارزشمندی است که یک نمونه عینی و یک نماد ایمانی. غزه تبدیل به یک مقاومت ایمانی شده. فرزندش کشته شده، کلوش قرآنش میخونه، گرسنه هم هست، نمازش روی خرابه های مسجدش اقامه میکنه. به هر حال این تربیت اسلامی است که باید. حالا در این ماه حوادث فراوانی هم اتفاق افتاده که فرصت نیست که این حوادث رو هم براتون بیان کنم. جنگ تبوک، ولایت عهدی حضرت رضا، رحلت حضرت ابو طالب، وفات حضرت خدیجه، عقد اخوتی که پیغمبر بین مسلمانان بست در همین ماه رمضان بوده، 15 ماه رمضان ولادت امام مجتبی، معراج رسول خدا، جنگ بدر، فتح مکه، ضربت خوردن و شهادت علی علیه السلام، شبهای قدر، جنگ نهروان، جنگ حنین و روز جهانی قدس که در انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد. اینا حوادث و رویدادهایی است که در این ماه اتفاق افتاده. تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگوارانی که در نماز جمعه شرکت میکنن و با حضورشان بر شکوه جمعیت میافزایند، و همه خدمتگزاران نماز جمعه و خادمان نماز جمعه را هم باید ازشان تقدیر کرد. موفق و مؤید باشید، روزه های شما قبول باد و اموات همه ما مهمان شهید رمضان علی ابن ابی طالب باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیر و سپاس از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید رضا تقوی. اذان ظهر از مصلای حضرت امام خمینی مؤذن برادر ارجمند جناب آقای هادی نصیری.
يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. همینک توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند آیت الله صدیقی جلب می‌نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی متشکر. بفرمایید بفرمایید. الحمدلله. بفرمایید بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر فجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على اشرف بريته امين وحيه ومبلغ رسالاته ابي القاسم محمد و آله المعصومین فلا سیما بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعنا علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. یکی از حکمت‌های وجوب عبادت پر اثر رکنی اسلام روزه رسیدن به ملکه تقواست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. همه عبادت ها نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، اهتمام به امور مسلمان ها، دفاع از مظلوم، مقابله با ظالم و عبادت های ترکی، ترک هر حرامی خودش عبادت، ارتقاء درجات، زبان را از غیبت، از تهمت، از شایعات، از بردن آبروی مؤمنین، از ایجاد التهاب، از ایجاد جنگ روانی و هم ریختن امنیت فکری و روحی در جامعه، ترکش عبادت است. کما اینکه انجام بعضی از این کارها گناه سنگینی است، هم در این عالم چوبش رو انسان گناهکار می خورد و هم در آخرت از عهده پاسخ بر نخواهد آمد. اما قرآن کریم روزه را لعلکم تتقون، گویا همه اعمالی که بر یک انسان پارسا خداشناس خداپرست واجب است، روزه تضمین همه اینهاست. لذا فرمود روزه بر شما نوشته شد، نه تنها شما با این کلاس آشنا شدید و در این کلاس خودسازی به خدا می رسید، بلکه این سنت همیشگی خداست. مکاتب قبل از اسلام هم در شریعتشون روزه رو داشتن. حالا چرا روزه بر عموم موحدان عالم مکتوب است، فرض است؟ لعلکم تتقون، برای اینکه شما تقوای مستمر داشته باشید. همین حالتی رو که در ماه مبارک رمضان دارید این رو نهادینه کنید، همیشه مهمان خدا باشید، همیشه در محضر خدا باشید، همیشه با خدا باشید، همیشه از خدا بترسیم، همیشه به رضای خدا اهمیت بیشتر قائل بشویم. در خطبه اول در محضر سوره مبارکه حمد بودیم از شیخ بهایی که از ارکان علمای مکتب جعفری است، از اعجوبه های تاریخ است و قبر شریفش هم بر اساس مشاهدات و مناماتی که اهلش یافتند مطاف ملائکه است و از وجود حضرت رضا علیه السلام کسی که خواب دیده بود نقل کرد که حضرت فرمودند شیخ بهایی دربان ماست. لذا موقع ورود به حرم حضرت سامن الحجج روحی فدا و علیه و علی آبائه التحیات و البرکات از شیخ بهایی اذن بگیرید و با نظر ایشون وارد بشید. آثار شیخ بهایی هم در مهندسی، هم در ریاضی، هم در فقه، هم در عرفان، هم در علوم مختلفه و هم در تفسیر دیدنی است که این کتاب العروه الوثقا، این تفسیر سوره مبارکه حمد است. در این انعمت علیهم ایشون 8 نعمت را نام میبرن، میگن نعمت یا دنیویست یا اخرویست، هر کدام از اینها یا اکتسابیست یا موهبتیست، هر کدام از اینها یا روحانیست و یا جسمانی. حالا 3 نعمت را انعمت علیهم، منعم علیهم، نعمت هایی که خدا اون نعمت ها را خاص قرار داده، باید ما هم همراه پیامبران و صدیقان و شهیدان در اون کاروان به سوی مقصد اعلی لقاء الله عالم آخرت حالت عروج و پرواز داشته باشیم. لذا باید توجه کنیم ببینیم که این انعمت علیهم، منعم علیهم کیانند و نعمتی که به اینها داده شده است چه نعمتی است که خداوند منان در هر نمازی هر موحدی رو به این امر توجه میده که این نعمت را از خدا طلب میکنیم در تمام نمازهامون. خب مهم